بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انهو خیر ناصر و معین و بشرح لی صدری و یسر لی امری محلول عقدة من لسانی یفقه و قولی. خب بحث ما رسید به تنبیه چهارم، اقسام معاطات بر حسب قصد متعاطی. همونطور که مستحضر هستید، در جلسه گذشته در باب دو قسم از اقسام معاطات به حسب قصد متعاطیین صحبت کردیم. قسمی که در اون قصد متعاطیین تملیک مال به ازای مال باشه و قسمی که در اون تملیک به ازای تملیک باشه. میگفتیم فرقشون، فرق این دو حالت در اینه که در صورت نخست اون چیزی که در تقابل بین طرفین قرار میگیره و ما به ازای معاطات قرار میگیره مال خارجی است، عین خارجی است، در حالی که در قسم دوم فعل در واقع طرفین مورد معاطات قرار میگیره و به ازای یکدیگر واقع میشن. که گفتیم که مرحوم شیخ قسم اول رو این گونه تصحیح کردن که در حقیقت اعطای نفر اول چون در درونش هم ایجاب و قبول، هم ایجاب و هم قبول فعلی وجود داره، با پرداخت و دفع و اعطاء اون مال اول و قبض اون مال اول توسط شخص دوم، هم ایجاب و هم قبول فعلی با یک عمل حاصل میشه. لذا این معاطاتی است که با یک اعطا به وجود میاد و دفع دوم، یعنی دفع عین دوم، پرداخت عین دوم توسط شخص دوم، دیگه خارج از حقیقت معاطاته. توی حالت دوم هم گفتیم که تملیک به ازای تملیکه، بنابراین متقوم به طرفینه که اگر یکی قبل از اون یکی در واقع پرداخت کنه مالش رو و تملیکش رو ادا کنه بمیره، معاطات محقق نمیشه. که مرحوم شیخ این قسم رو از معنای بی در واقع بعید دونستن و بیشتر نزدیک هبه معوضه. باز گفتن که در جریان هبه معوضه تو این فرض اشکالی وجود داره، اشکالش هم مربوط به این بود که شما تو هبه معوضه حتی اگر در واقع طرف مقابل هبه خودش رو انجام نده، شخصی که نفر اولی که هبه رو انجام داده، اون دریافت کننده هبه مالک هبه شده، مالک اون موهوبون له شده و موهوبون به شده. اما در فرض مسئله ما تملیک اول در صورتی که تملیک دوم محقق نشه که لم یکن حساب میشه. بعد مرحوم شیخ گفتن که بهتر اینه که ما اینو از باب مصالحه و یا معاوضه و یک معامله جدیدی در واقع مسائل معاملات قلمداد کنیم. فرض سومی که ایشون مطرح میکنن از اقسام معاطات به حسب قصد متعاطیین، اونجاییست که نفر اول قصد اباحه مالش رو میکنه، اون هم در مقابل با یک عوضی، و نفر دوم هم وقتی که اون مالی که توسط نفر اول اباحه شده رو اخذ میکنه، با این اخذش قبول معاطات کرده. بنابراین اون چیزی که از نفر اول، اون کاری که از نفر اول صادر شده و انجام شده، اباحه بالعوض است، و اون چیزی که از نفر دوم صادر شده با با قبول در واقع اباحه تملیک کردن مالی که دستشه برای شخص صادر کننده اباحه است. به عنوان مثال شخصی آقای زید مالی داره، مثلا فرض کنید که به قول یک کتابی، این کتاب رو مباح التصرف میکنه برای آقای بک در عوض یک درهم. اینجا میشه قصد اباحه در مقابل یک عوض، اباحه در مقابل یک عین خارجی. خب در این فرض ما باید بررسی کنیم که وضعیت اباحه تصرف در قبال عوضی که از سوی نفر دوم انجام میشه چیست؟ آیا همچین اباحه‌ای جایز است و یا جایز نیست؟ که مرحوم شیخ بحثش مطرح میکنه در ادامه. صورت چهارم هم اونجاییه که قصد هر کدوم از دو طرف صرفاً اباحه به ازای اباحه باشه. او اباحه میکند، او هم در پاسخ به اباحه او قصد اباحه میکنه. خب فرق این وجه با وجه قبل که روشنه دیگه. در وجه قبل قصد یکی اباحه است، قصد دیگری تملیکه، یعنی تملیک مال در مقابل اباحه است. اما تو فرض چهارم قصد هر یک از طرفین اباحه تصرف است. پس در فرض سوم اباحه به ازای تملیک مال و در فرض چهارم اباحه به ازای اباحه. خب مرحوم شیخ اینجا وارد که میشن معتقدن که این دوتا صورت سوم و چهارم، یعنی اباحه در مقابل تملیک عوض، تملیک مال و اباحه در مقابل اباحه، اینجا اشکال داره. هر کدوم اشکالی دارن که باید بررسی بشه. ابتدا اشکال دومی رو مطرح میکنن و بعد از اون اشکال فرض سوم رو. خب اشکال دومی منظورمون اشکال فرض چهارمه. از این دو فرض اخیر، یعنی فرض سوم و چهارم، ابتدا اشکال فرض چهارم رو مطرح میکنن و بعد اشکال فرض دوم رو. فرض سوم رو اصفه میکنم. خب عرض کنم به خدمتتون که در باب پس فرض سوم که اباحه در ازای تملیک مال هست رو ما میذاریم در پایان بحث، یعنی بعد از اینکه فرض چهارم رو بررسی کردیم. پس ابتدا میخواییم در واقع فرض چهارم رو که اباحه در مقابل اباحه باشه بررسی کنیم. در اباحه در مقابل اباحه مرحوم شیخ توضیح مفصلی اینجا انجام میدن به جهت اینکه اشکال مهمی در این فرض وجود داره. قبل از اینکه بخوایم مثلا وارد اشکالش بشیم، بهتره که این فرض یکم باز کنیم و در واقع حالتهایی که ممکن داشته باشه رو بررسی کنیم. در فرض چهارم که اباحه در مقابل اباحه است، این در قبال هم بودن دوتا اباحه به دو معنا ممکنه فرض بشه. اینکه اباحه در مقابل اباحه باشد، مقصود از در مقابل بودن علی نحو عوضیت و به ازاییت باشه، یا اینکه این اباحه علی نحو دائی و انگیزه و شرط باشه. یعنی اینطوری بگه که زید به بش بگه من در عوض اینکه اجازه اباحه تصرف در کتابم رو به تو میدم، تو هم در ازای این اجازه اباحه تصرف من اجازه اباحه تصرف در لباس تو بده. این میشه معنای اباحه در عوض اباحه. اما گاهی اوقات اباحه به دائی اباحه است، یعنی میگه که من اباحه تصرف کتابم رو به تو میدم به شرط اینکه تو هم اباحه تصرف مثلا فلان لباس رو به من بدی. خب مرحوم شیخ میفرماید که این دوتا فرض اینجا وجود داره. البته در نتیجه و اشکالی که به این فرض وجود داره هیچ تفاوتی نیست، یعنی هر دو صورت این قسم چهارم از اقسام معاطات به حسب قصد متعاطی هن که قصد هر کدومشون اباحه به ازای اباحه دیگری است، این اشکالی که مرحوم شیخ در ادامه مطرح میکنن وجود داره. اون اشکال هم متوجه این مسئله که بالاخره ما در اینجا وقتی طرفینمون اباحه تصرف رو به ازای اباحه تصرف دیگری یا اباحه تصرف رو به دایی اباحه تصرف دیگری قرار میدن، این سوال به وجود میاد که آیا تمام تصرفات در این طرفین مباح میشن؟ یعنی حتی اون تصرفاتی که متوقف بر ملکیت متصرفه. خب بعضی از تصرفات در مال تصرفات مالکانه است، آیا ما اینجا اجازه داریم که در حقیقت منی که دارم با کسی دیگه مواطات مباحاتی میکنم، مواطاتی که توش فقط اباحه تصرفه، آیا همچین قصدی دارم که و همچین اجازهی دارم که به صرف اباحه در تمام حالتهای تصرف که وجود داره حتی تصرفات مالکانه در واقع تصرف کنم و انجام بدم؟ خب مرحوم شیخ با در واقع این مسئله که ما باید این مسئله رو بررسی کنیم که چرا و چگونه میشه که اینجا همچین معاطاتی صحیح میتونه باشه یا نباشه، این اشکال رو مطرح میکنن که واقعا در صحت چنین معاطاتی که تصرفات مالکانه هم بخواد در اون جایز باشه خدشه وجود داره و مناقشه هست. بنابراین اشکال اصلی مرحوم شیخ در اینجا اینه که در فرض چهارم که قصد هر کدوم که از متعاطیین اباحه به ازای اباحه دیگری است، در این فرض اگر مقصود این باشه که تمام تصرفات در واقع این شیء مباح له، تمام تصرفات شیء مباح له جایز هست، حتی تصرفات متوقف بر ملکیت، باید عرض کنیم که این در واقع فرض غلطی است و اشکال وجود داره. خاطر اینکه برای تصرفات مالکانه ملکیت متصرف لازمه و بدون اذن مالک تصرف در یک شیئی که مباح شده از تصرف در اون، اونم به نحو تصرف مالکانه بدون اذن مالک جایز نیستش. خب همین مقدار رو متن پیاده کنیم. البته مرحوم شیخ در ادامه سعی میکنن که از طریق دو وجه این اشکال رو برطرف کنن و تصرفات مالکانه رو یصح التصرف کنن، یعنی بیان کنن که میشود با دو وجه تصرفات مالکانه رو در قسم چهارم که قصد هر یک از متعاطیین اباحه تصرف است رو تصحیح کنه. مرحوم شیخ که تقریبا 3-4 صفحه این کار انجام میشه، اما نهایتا به این نتیجه میرسن که هیچ کدوم یک از این در واقع راهایی که پیشنهاد شده برای تصحیح تصرفات مالکانه در فرض مذکور کارایی نداره. خب بریم سراغ متن، همین مقدار رو بخونیم. صفحه 82 سؤال سها: ان یقصد الاولو اباحت مالهی به عوضن فیقبل الاخرو به اخذهی ایاه. میگه فرض سوم اونجایی که اباحه در مقابل تملیک مال باشه. ان یقصد قصد کند نفر اول اباحه مالش را در مقابل یک عوضی. این در مقابل عوض که میگه بالاش باید بنویسیم، منظور تملیک مال، یعنی اباحه در مقابل تملیک مال. شخص اول مالش رو مباح تصرف میکنه، شخص دوم مالی که دستش هستش رو به تملیک شخص اول در میاره، لذا اباحه میشه در مقابل تملیک مال. فیقبل الاخر به اخذه، یا نفر دوم نفر دیگر قبول میکند این در واقع اباحه رو به واسطه اخذه، اخذ اون مال مباح التصرف. بنابراین فیکون الصادر من الاول الاباحه بالعوض، اون چیزی که صادر می شود از شخص اول، اون حاصل مصدر و حاصل نتیجه و حاصل و نتیجه ای که از فعل شخص اول حاصل میشه توی معاتات، اباحه است بالعوض، اباحه در مقابل یک عوض. و من الثانی، یعنی اون چیزی که صادر می شود از شخص دوم، به قبولهی لها، به واسطه قبول کردنش لها، لها هاش می خوره به اباحه، به واسطه این که در واقع قبول می کند شخص دوم الاباحه را، خب یکون و از صادر من از ثانی از تملیک، از تملیک خبر یکون. پس بنابراین اون چیزی که صادر میشه از شخص اول تو این فرض اباحه بالعوضه، و اون چیزی که از شخص دوم صادر میشه تملیک اون عوض برای شخص اوله. کما لو سرح به قوله ابحت لک کذا به درهمه، میگه من مباح تصرف کردم برای تو این کتاب را به یک درهم. خب اینجا درهم به تملیک شخص اول در میاد، و اون کذا که مثلا فرض کنید کتاب باشه و مال شخص اول باشه، مباح تصرف برای شخص دوم میشه. رابعها ان یقصد کل منهما الاباحه به ازای اباحه الاخر. فرض چهارم اینه که هر کدام یک از این طرفین ما قصد کنن اباحه رو به ازای اباحه دیگری، اباحه در مقابل اباحه. فیکون اباحه به ازای اباحه، پس بنابراین این فرض می باشد اباحه به ازای اباحه، یا نه یکونو اباحتن بدائی اباحتن، اباحه است بدائی اباحه، یعنی به شرط اباحه دیگر. اینو توضیح دادیم، گفتیم دو تا صورت فرض داره این حالت. الا ما تقدم نظیره فی الوجه ثانی من امکان تصوره الا نحو الدائی و الا نحو الاواضیه. میگه این فرض مثل فرض دوم بود، اگه یادتون باشه صفحه قبل پایین صفحه مرحوم شیخ قشنگ اینجا بحث کرد، گفت ما میتونیم فرض دوم اونجایی که تملیک به ازای تملیکه رو هم به نحو اواضیت تصویر کنیم، بگیم تملیک در مقابل تملیک، یعنی اینکه تملیک عوض تملیک دیگر باشد. هم میتونیم این گونه تصور کنیم که تملیک دوم شرط تملیک اول باشد، دائی تملیک اول باشد. اینجا مرحوم شیخ میفرماید که توی صورت چهارم که اباحه در مقابل اباحه قرار میگیرد، اینجا هم تصویرش و تصورش علی نحو دائی و عوضیت ممکنه، یعنی هم ما میتونیم اباحه رو در مقابل به معنای عوض اباحه دیگر قرار بدیم، و هم میتونیم اباحه رو شرط اباحه دیگر قرار بدیم. این دو صورت اینجا هم ممکنه. و کیفکان به هر طریقی فل اشکال فی حکم القسمین الاخیرین علا فرض قصد المتعاطیین لهما و من شاول اشکال اولا و ثانیا. میگه به هر حال اشکال در حکم دو قسم اخیر است، بر فرضی که متعاطیان قصد کنن این دو را. اشکالی که متوجه این در واقع اقسام معاتات وجود هست، در واقع متوجه این دو قسم اخیره. قسم اول دوم که مشکلی نداشت، مرحوم شیخ اونها را تصحیح کرد، قسم اول رو برد ذیل معاتات به واسطه اعطاء از یک طرف و قسم دوم رو برد ذیل مصالحه یا معاوضه مستقله. اما قسم سوم چهار با دو اشکال مهم مواجهه. باقی اقسام هم که اگر خاطر شریفتون باشه فروضی که ممکنه به وجود بیاد عرض کردیم که باقی اقسام رو هم مرحوم شیخ ذیل تجارت انتراز اونها رو تصحیح میکنه و قبول داره. و منشأ الاشکال، منشأ اشکال اولا این است که این اولا که میگه در واقع هم متوجه سالسنه هم متوجه رابعنه. خب به خاطر اینکه اشکال تصرف در اون شیء مباح تصرف به جمیع تصرفات در قبال اون جایی که حتی اباحه در مقابل تملیک ماله هم وجود داره، بالاخره او کسی که مباح تصرف می شود مالک اون شیء که نشده است، صرفا براش اباحه تصرف وجود داره. پس مشکل تصرفات مالکان اونجا هم میاد. علی حال این مشکل بیشتر متوجه فرضیه که هر دو طرف اباحه بکنه، یعنی اونجا خیلی در واقع دوز اشکال بالا میره. اولا الاشکال فی صحت اباحت جمیع تصرفات حتی المتوقفت علی ملکیت المتصرف. یه اشکال اول اینه که بحث ما مناقشه است در صحت اباحه تمام تصرفات، حتی اون تصرفاتی که متوقف هستن بر ملکیت شخص متصرف کننده. خب به ان یقال این در واقع تصرف کنه به این نحو، میگه ابه دلک کل تصرفه، من برای تو اباحه کردم همه تصرفات رو، من دون ان یملکه علین، بدون اینکه بخواد اونو مالک اون مال بکنه. خب بدون مالک کردن اباحه تمام تصرفات محل نقض و اشکال. و ثانیاً الاشکال فی صحت الاباحت بالعوض الراجعت الى عقد مرکب من اباحت و تملیک. میگه اشکال در صحت اباحه بالعوض است. خب از چه جهت؟ میگه اشکال که در صحت اباحه بالعوض است، این رجوع میکند، این اراجع است صفت الاباحه است، یعنی اشکال در صفت اباحه بالعوضی که این اباحه بالعوضه بازگشتش به چیست؟ به عقدی که مرکب شده است از یک اباحه و تملیک. خب این اشکال چیه؟ حالا ادامه مرحوم شیخ 4-5 صفحه بعد اینو مفصل توضیح میده. اما اشاره بکنم الان یه اشکال مهمی اینجا وجود داره توی فرض سوم، اونجایی که قصد متعاطیان اباحه به ازای تملیک مال هستش. اشکال هم اینه که تو این فرض به هر حال ما وقتی که نفر اول میاد میگه که من اباحه کردم تمام تصرفات رو، حالا غیر از اشکال تصرفات مالکانه، و طرف مقابلم میاد در مقابل اباحه میگه چی؟ میگه که من در مقابل اباحه تو تملیک کردم مثلا این درهم را. مرحوم شیخ اینجا معتقده که این شکل از اباحه عوضیهی که اتفاق افتاده اصلا این یک معاوضه و معامله مالی حساب نمیشه تا اینکه هر کدوم یکی از طرفین معامله، یعنی عوضین، از یک طرف عوض ما تملیک ماله، از یک طرف اونی که عوض ما اباحه ماله، این یک معاوضه مالی به حساب نمیاد که هر کدوم یکی از طرفین در ملک دیگری قرار بگیره. چرا؟ بلکه دوتای اینها تو ملک شخص مبیحه. دقت بکنید فرض و فرض چیه؟ فرض اینه که طرف اومده مال خودش رو مباح تصرف کرده برای نفر دیگری و نفر دوم هم در ازای این اباحه تصرف درهمی رو به تملیک شخص اول یعنی مبیح در آورده. خب الان تو این فرض درهم مالکش کیه؟ آقای مبیح. اون شیء مباح تصرف مالکش کیه؟ باز دوباره آقای مبیح. خب این چه معامله ایه؟ این چه معاوضه مالیه؟ چه اباحه معاوضیه، این خیلی وضعش خرابه. اصلا از اداد معاوضات معروف و مشهور شرعی و عرفی خارجه و به تعبیر شیخ، شیخ معتقده که شاید اصلا نتونیم بهش عنوان تجارت رو قائل بشیم. لذا این اشکال اینجا وجود داره که مرحوم شیخ دیگه اینجا مفصل مطرح نکردن، فقط اشاره میکنن که توی این فرض و ثانیاً الاشکال فی صحت الاباحه بالعوض الراجعه الى عقد، رجوع میکنه این اباحه ما به یک عقدی، بازگشتش به یک عقدی است که مرکب از اباحه و تملیک، و این عقد مرکب از اباحه و تملیک با این بیانی که عرض کردم مشکل زا خواهد بود، که مفصل اینو در ادامه شیخ توضیح خواهد داد. دیگه ما در حد اشاره اینجا کفایت میکنه بحثمون. فنقول، خب حالا مرحوم شیخ میخواد وارد توضیح اشکال بشه. اما اشکال اول، اما اباحت و جمیع تصرفات حتی المتوقفت علی الملک، اما اباحه تمام تصرفات حتی اونایی که متوقف بر ملک هستن، فالظاهر انها لا تجوز، ظاهر اینه که این تصرفات متوقف بر ملکیت جایز نیست. چرا؟ میگه از تصرف الموقوف علی الملک، به خاطر اینکه اون تصرفی که متوقف بر ملکیت هست لا یسوق، جایز نیست، لغیر المالک، برای کسی که مالک نیست، به صرف اذن مالک، فان اذن المالک لیس مشرعا، اذن مالک اینجا تشریع کننده تصرف نیست، نمیتونه تصرف رو برای ما در اینجا وجه شرعی براش قائل بشه، بلکه انما یمزی فیما یجوز و شرعن، اذن مالک در جایی امضا حساب میشه و اعتبار داره که یجوز و فیها الاذن مالک شرعن، اونجایی که اذن مالک جایز باشه. فاذا کان بیع الانسان مال غیره لنفسه بان یملک الثمن مع خروج المبیع عن ملک غیره غیر معقول كما صرح به غیر معقول كما صرح به العلامه في القواعد فكيف يجوز للمالك ان يعزن فيه. مرحوم شیخ اینجا میفرماید که اگر بیع انسان بیع کنه، بیع انجام بده، خب مبیعش چی باشه؟ چی رو بفروشه؟ مال غیر خودش رو. آقا زید بیاد مال بکر رو بفروشه، خب برای کی بفروشه؟ برای آقای بکر بفروشه یا برای خودش بفروشه؟ میگه لنفسه. آقای زید بیاد مال غیر خودش رو برای خودش بفروشه. یعنی چی برای خودش بفروشه؟ یعنی اینکه مالک سمن بشه، بعن یملک از سمن، مالک سمن معامله بشه، در حالی که خارج شده از مبی از ملک غیر خودش. مبی رو از ملک بکر خارج کرده، سمن رفته تو جیب خودش. خب میگه این بی غیر معقوله، این بی غیر معقولی است، کما صرح به العلامه، کمچنان که علامه به این مطلب تصریح کرده در کتاب قواعد. خب اگر همچین فرضی فرض غیر معقولیه، فکیف یجوز للمالک ان یعزن فیه، چطور ممکنه جایز باشه که برای مالک اذن دهد در این فرض غیر معقول؟ اذن مالک زمانی امضا محسوب میشه و عقد رو نافذ میکنه که اون فرض قبل از اذن مالک غیر معقول نباشه، در حالی که اینجا در فرض ما اذن مالک در جایی که تصرفات مالکانه بخواد صورت بگیره فرض غیر معقولیه. بنابراین مرحوم شیخ میفرماید که اباحه تمام تصرفات مالکانه اینجا ممنوع است. خب اما نعم یسه و ذالک به احد وجهین کلاهما فی المقام مفقود، یه بله صحیح هست این مطلب به یکی از این دو وجه که کلاهما فی المقام مفقود. این ذالکم میخوره منظور تصرفات مالکانه است، یعنی تصرفات مالکانه در این فرض بحث ما صحیح خواهد بود به واسطه کمک گرفتن از یکی از این دو وحشی که الان میخواییم در ادامه بگیم. اما مرحوم شیخ میفهمد که کلاهما هر دو وجه در مقام مفقود است، یعنی امکان جریان هر دو وجه در مقام وجود ندارد. خب ادامه بحث چون یکم تفصیل داره و ممکنه ناقص بمونه میذاریم انشاءالله برای جلسه آینده. والحمدلله رب العالمین.